أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مطلب ثالث بود در مسئله اصل مثبت. گفتیم یه سری موارده که شیخ انصاری اینا رو استثناء کرده از اصل مثبت. یکی از اونها مسئله خفاء واسطه است. دو تا مسئله هم داشتیم به عنوان عرضم به حضورتون که واسطه جلیه، که حالا مورد دوم و سوم میاد. فعلا تو مورد اول بودیم، خفاء واسطه. شیخ انصاری فهمیدن اگر واسطه خفی بوده باشه، اینجا استثاب چیه؟ اینجا استثاب جاری میشه ولی اصل مثبت باشه، چون عرف این واسطه رو کنده و اینقدر خفیه که خیلی ملاحظه نمی کنه. این فرمایش ایشون. ببینیم چی میشه. فعلا سه تا مثال از ایشون خوندیم. مقابل ایشون آقای نائینی و آقای خویی، اینها این واسطه خفیه رو قبول ندارن. یعنی اصل مثبت در اینجا حجت نیست مثل سوال موارد. ببینیم یه استدلال قوی میتونن اقامه کنن یا نه. یه استدلالی البته آوردن این بزرگوارا که حالا بهش اشاره میکنیم. مرحوم آقای نائینی تعبیرشون اینه که حکمی که ثابت شده برای یک موضوع به نظر عرف، گاهی وقتا اینجوره که ثابت شده برای اون موضوع للعم من اول خصمه، به حسب متفاهم دلیل برای اعم از اون موضوع یا خص از اون موضوع ثابت شده. گاهی وقتا اینجور، یعنی حکم ثابت شده است برای اعم از یک موضوع یا خص از یک موضوع. بعد تعبیرشونه، پس یک ظهور فعلیه ترکیبی بر خلاف ظهور وضعی افرادی ایجاد میشه. یعنی ما یک ظهور وضعی داریم، ظهور افرادیه، اما یک وقت ظهور ما ظهور ترکیبیه و این فعلی هم هست. بر خلاف ظهور وضعیمون، ظهور وضعی که داشتیم، این فعلی نیست. یعنی شما میبینید لفظ موضوع لهش، اون ظهور وضعیش توی مسئله است، اما اون ظهور عرفیش تفاوت میکنه. ظهور عرفیش چیه؟ یک ظهوریست ترکیبی در اثر یک خلاصه قرائنی داره بر اعم یا اخص از اون ظهور وضعی دلالت میکنه. ظهور عرفی ظهوریست فعلی و ترکیبی. این موردش چیه که ایشون دارن اینو بیان میکنن؟ فهمان تو این صورت که یه همچی چیزی پیش بیاد، ما اون ظهور فعلی ترکیبی رو مقدم میکنیم، متبع اون ظهور فعلی در تعیین مفاد دلیل، البته خلافاً لجملت من القدما، بعضی از قدما با این مطلب مخالف بودن. ما رجوع میکنیم به عرف برای تعیین این ظهور فعلی ترکیبی. این بعضی از موارد ماست. یعنی مدلول عرفی ما با اون موضوع له متفاوته. چرا این ایشون داره میگه؟ رو چه حساب؟ ببینید ظاهرش اینه که یک حکمی آوردن روی یک موضوع مستصحبی، درست؟ اما میخوایم بگیم که شاید ما از جهت عرفی تعمیم بدیم، این فقط مال مستصحب نباشه، مال لوازمش هم باشه. وجه دلالت این که میگیم ظهور فعلی ترکیبی و این که میگیم ظهور فعلی ترکیبی اعمی و خاصه، بعدا چرا بهش ترکیبی میگیم؟ خاطر اینکه علاوه بر اینکه دایره موضوع له رو گرفته، یه دفعه میگید مثلا یک دایره دیگه ای هم گرفته، این میشه للاعم من الموضوع، ترکیب شده از دو تا قسمت. اون دایره موضوع لهش چیه؟ مثلا ملزوم ماست که مستصحبه. اون دایره کناری که وسیع تره گرفته چیه؟ لازم است. عرف گاهی وقتا اینجور میفهمه. عرف میگه دلیلی که آمده است فقط اون دایره موضوع له رو نمیگیره که ظهور وضعی باشه، بلکه یک مقدار کنارتره، اونم میگیره که اون چی باشه؟ لازمش باشه، لوازمش رو هم میگیره. عرف اینجور میفهمه، گاهی وقتا از عرف اینجور میفهمه. حالا اخص خیلی مورد بحث ما نیست، لذا اونو واردش نمیشم، فقط یه اشاره بهتون بکنم. دلیل ترکیبی، ظهور ترکیبی که فعلی هم بوده باشه، که اخص بوده باشه از موضوع له، چجوره؟ گاهی وقتا موضوع لهو که گرفت، دوباره یه قید دیگه دومی میخواد که یه تیکه رو چیه خارج بکنه. داره موضوع له اینجا بوده، یه تیکه رو با یه دلیل دیگه خارج میکنه، میشه اخص. باز دوباره دلیل میکنن ترکیبیه، چون مثل عام و خاص چجوریه؟ ترکیبه دیگه. یختی که مخصصی چسبید به یک دلیل عامی، یه قیدی چسبید به دلیل مطلقی، این هم میشه ترکیب دیگه، مرکب از چیه؟ قید مقیده. درسته یا نه؟ اما دائره چی میشه؟ مرکب از عام مخصص، مخصص چی میشه؟ دوباره ترکیبه دیگه، اما دائره یه خود تخصیص میخوره. پس اونم ترکیبه، مثل ترکیب مطلق و مقید، ترکیب عام مخصص، اونم ترکیبه، اما دائره رو کوچیک میکنه. اما گاهی وقتا نه، برعکس، دائره رو بزرگم میکنه. این دیگه یه مقدار معرکه است، دائره بزرگ بشه. مثل اون جایی بود که میشنیدید، مثلا لا شکل کثیر شک، آه کثیر شک مشخصه. داریم میگیم گاهی وقتا توصیه میدیم، گاهی وقتا تزریق میکنیم. تزریقات داریم، توصیه هم داریم. گاهی وقتا موسعش میکنیم، گاهی وقتا تزریق میکنیم. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که اخرا مدلول عرفی موافق با مدلول وضعیه، جدا از مدلول وضعی نیست، لکن عرف به حسب مناسبت‌های حکم موضوع که وجود داره، بعضی از خصوصیات موضوع رو از مقومات میدونه و بعضی رو از علل حکم و از قبیل واسطه در سبوت. این خیلی مهمه، این قسمت رو خیلی باید دقت کنید. یعنی مدلول عرفی مطابق با مدلول وضعیه، اما مناسبت حکم و موضوع باعث شد گاهی وقتا چیه؟ ما موضوع رو از جهت مناسبت حکم و موضوع بیان بگیم ما موضوع دائرش وسیع تر از اینه که هستش، و بعد یا مثلا یک خصوصیتی اومده اینجا ذکر شده، بعضی از این خصوصیاتی که تو موضوع ذکر شده رو ما میگیم این داخله در قوام موضوعه، قید الموضوعه، اما بعضی از خصوصیات رو بگیم این یه خصوصیت قید نیست، واسطه بوده که حکم بیاد روی این موضوع، خودش قید نیست. خب حالا که این بعضی از خصوصیات قید شدن، حالا من از خارج ازتون بپرسم، شما جواب من بدید، اگر یه خصوصیتی قید باشه، این خصوصیت منتفی بشه، حکم منتفی باید بشه یا نشه؟ منتفی بشه. اگر این خصوصیت علت الحکم باشه، واسطه در ثبوت بوده باشه، وقتی منتفی شد اون قید بعد منتفی، اون حکم بعد منتفی بشه نشه؟ واسطه در ثبوت بوده میشه؟ چرا میشه؟ پس فرق کرد بین قوام و اون که قوام نیست. حالا یه مثال بزنم براتون که اینجا یه دقتی باید بکنی. یادتونه واسطه در ثبوت رو میگفتیم که میومد واسطه در ثبوت بعد که منتفی میشد، مثل حرارت، حرارت رو میآورد خودش از بین میرفت، حرارتی بود. درسته؟ گاهی وقتا نار میاد واسطه در ثبوت حرارت میشه در آب، آتیش رو خاموش میکنین آبتون دیگه گرم شده. درسته یا نه؟ پس گاهی وقتا تو اینجا باید حواسون باشه، ممکنه واسطه در ثبوت باشه، واسطه در عروض که نیستش که، واسطه در عروض مثل اون حرکته بود، تا کشتی وای میستاد دیگه شما بتونه گفتن متحرک، ولو مجازن، اما تو واسطه در ثبوت مثل آتیشو احسن، آتیشو حرارتی بود که میرفت توی آب، آتیشو که خاموش کردی کتری جوشه. درسته نه؟ پس اینو باید حواسون باز باشه. حالا ایشون میفهمند بعضی از خصوصیات موضوع از مقومات، بعضی از علل حکم و واسطه در ثبوته. خب حالا که تا اینجا رسیدیم، میگیم ثبوت حکم بعد از انتفاع خصوصیت، یعنی وقتی خصوصیت منتفی شد، اگر اون خصوصیت مقوم بوده باشه منتفی شده اون خصوصیته، بعد دوباره بگیم حکم هست، موضوع عوض شده، درسته نه؟ چون اون خصوصیت مقوم موضوع بود. اگر واقعا حکم بازم بوده باشد، شما میاد میگید که اینجا دیگه خیلی محرکه است، این حکم بازم هست، اما برای همون موضوع سابق نیست. چرا؟ چون اون موضوع سابق یکی از خصوصیات مقومش رفت، یعنی اینگاه جز اون موضوع رفت، درسته یا نه؟ پس بنابراین این حکم است برای یک موضوع دیگر. بقا میتونید بهش بگید؟ نمیتونید بگید چون موضوع عوض شده. بقا مال جاییه که استثاب میکردیم، گفتیم حکم واقعی میگرداره، مال جایی بود که موضوع ثابت بوده باشه، درسته نه؟ اگر موضوع عوض میشد دیگه حکم ثابت نبود. اگر حکم عوض میشد یه موضوع، اگر حکم عوض موضوع عوض بشه دیگه حکم. ببینید پس ما قاعدتا میگیم که اگر خصوصیت مقوم موضوع بوده باشه، با از بین رفتن خصوصیت اگر دوباره حکم بوده باشه، این هم حکم سابق نیست که باقی بوده باشه، این یه حکمه برای موضوع دیگه، از چون موضوع عوض شد دیگه، موضوع قیدش که مقومش بود رفت دیگه، این موضوع موضوع قبلیه نیست. این یه مطلب. پس بنابراین ایشون میفرمان که ثبوت حکم بعض از انتفاع خصوصیتی که علل اول، یعنی خصوصیتی که مقوم بوده باشه، از باب ثبوت حکم برای موضوع آخر است به نظر اونها، از باب بقاء ما ثبت نیست. اینجوری نیستش که بگیم اونی که قبلن حکمی که قبلن آورده بود باقی موند. چرا؟ چون اصلا موضوع عوض شد، مثل اینکه یه موضوع دومیه دوباره همین حکم پیدا کرد. به خلاف ثانی، تو اونجایی که واسطه در ثبوت بود و علل و حکم بود اینجوری نیست، اونجا بقا قابل تصویره. یعنی شما میبینی علت رفت، نمیدونی که آیا حرارت هنوز هست یا نه، اون حکم هنوز هست یا نه، اون علته، اون واسطه در ثبوت دیگه قوام جزء موضوع نبود. لذا شما وقتی میبینی که این خصوصیت رفت، شک میکنی که حکم هست یا نه. اگر استصحاب کردی میگی که بله اون حکم باقی است، اما تو فرض اولی که اون خصوصیت جزء مقدمات موضوع بود، معنی نداشت بگی حکمش باقی، چون باقی بودن حکم مال جاییه که یک موضوع واحدی داشته باشه. بگید این موضوع قبلنی حکم داشت، حالا هم همون حکم داره، موضوع که یه قیدش رفت دیگه معنا نداره این حرفش رو بزنید که حکم باقیه. حکم باقیه مال جاییه که اون خصوصیت واسطه در ثبوت بوده باشه. تا رفت شما شک کنی که هنوزم اون اثرش هست یا نه، دوباره استصحاب حکم میکنی، درسته نه؟ اینجا استدلال هم بقا میتونیم بگیم صاحب نه. خب حالا که اینجور شد، ایشون فهمن که اشکالی در تبعیت کردن از نظر عرف در این مسئله نیست، چون این مطلب رجوع میکنه به تعیین مفاد لفظ نقض از ادله حجیت استصحاب. ما الان اصلا اینا رو که اومدیم گفتیم، اما می‌خواستیم تطبیق بر استصحاب بکنیم، ببینیم مفاد لا تنقض الیقین بالشک مال کجاست. دیدیم لا تنقض الیقین بالشک که ما داریم تو اینجا باش کار میکنیم، تو مسئله جایی، تو جایی به کار میره که خصوصیتی از موضوعی برداشته شده که اون خصوصیت مقوم نبوده، واسطه در ثبوت بوده، علت الحکم بوده، مقوم نبوده. چون علت الحکم بوده و واسطه در ثبوت بوده، موضوع سر جای خودش هست. اینجا اگر شما شک کردی که اون حکم هست یا نیست، میگه لا تنقض الیقین به شک، بگو همون حکم باقیه، روشنه، همون حکم قبلی باقیه است. این یه مسئله ما که تو اینجا باش کار داشتیم. خب در غیر این دو مورد، ما غیر این دو تا موردی که اومدیم ذکر کردیم، نظر عرف خلاصه برمیگرده به مسامحهش در تشخیصات و تطبیقات. ما مسامحات رو میگیم که نباید بهش رجوع کرد، لا و چلف رجوع به اینها، به عرف در این مسامحات و مسامحاتش در تشخیص و تطبیق، که با این که شما میبینید مسامحاتشون در مقدار یا وزن متبع نیست، هیچ کس مسامحات عرفیه رو قبول نداره، اشتباهی بیاد یه وزن دیگه یا بیاد بگه تسامح بکنه مورد قبول نیست. تو این دوتا مورد بحث مهم بود، دقیق بود. تو این دوتا مورد اگر خصوصیتی مقبل موضوع بود، این خصوصیت رفت، موضوع عوض شد، دیگه اصلا بقاء حکم معنا نداره چون موضوع دیگه رفت. اما اگر اون خصوصیت واسطه در ثبوت بود، علل طول حکم بود، جز علل حکم بود، اینجا بقا معنا داره، بقا حکم اینجا معنا داره، استثاب اینجا معنا پیدا میکنه. این نسبت به اینجا. حالا ایشون میگن که این خفاء واسطه که داریم درش صحبت میکنیم، اگر معناش این باشه که عرف به حسب مستفاد از دلیل یا به حسب اونچه که مرتکز در اذهانشون از مناسبات حکم و موضوع، از دلیل چنین میفهمن که حکم ثابت است برای ذل واسطه، برای واسطه نبوده، حکم مال خود ذل واسطه بوده. اگر اینجوری بفهمن که حکم مال ذل واسطه بوده و واسطه از علل حکم بوده، واسطه فقط علت حکم بوده و الا اصل کار حکم مال چیه؟ مال ذل واسطه است. اون واسطه همون خصوصیت است. اون خصوصیت چیه؟ واسطه ای بوده برای اینکه این حکم بیاد روی این موضوع. واقعا موضوع چیه؟ اون ذل واسطه است. خود این واسطه حکم بوده، این نبوده، این واسطه بوده برای اینکه این حکم بیاد روی ذل واسطه. پس موضوع در حقیقت ذل واسطه است. این خصوصیتی که شما داشتید میدیدید که منتفی شد، این خصوصیت داخلی در موضوع نبود، یه واسطه در ثبوت حکم بود. اگر اینجوری شد که حکم مال ذل واسطه است و اینم واسطه کاری نبود به حیثی که لایکون لها دخلون در قوام موضوع، این مطلب در حقیقت برمیگرده به چی؟ به انکار واسطه حقیقتا. چون حکم داری میگی مال ذل واسطه است دیگه، درسته نه؟ واقعا حکم مال ذل واسطه است. پس بنابراین اینجا واسطه چیه؟ در حقیقت ایشون میگه یه نوع انکار واسطه است. یعنی چی میگیم انکار واسطه است؟ میگیم یعنی در حقیقت این مدخلیتی نداشته تو قوام موضوع. اصلا این وقتی که بره هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. یادتونه ما یه جا تو مثال اومدیم واسطه خفیه رو مثال زدیم، آقای شیخ انصاری شما اومدید گفتید واسطه خفیه مال جاییه که مثلا مثل سرایت، سرایت نسبت به رطوبت برای حکم تنجس. حکم چی بود؟ تنجس بود. موضوعش چی بود؟ موضوع خود سرایت بود، نه اون رطوبت تنها، درست یا نه؟ که البته ما گفتیم موضوع مرکب از هر دوشونه، یعنی این سرایت خودش موضوع بود. اینی که شما اسمشو گذاشتی واسطه خفیه خودش موضوع بود، درست یا نه؟ اینجا حکم رفته بود رو واسطه. اما اگر حکم رفته بود رو ذل واسطه، ما که دعوایی نداشتیم. اگه حکم رفته بود رو خود رطوبت، رطوبت میشد ذل واسطه. واسطه چی بود؟ سرایت بود. حکم چی بود؟ تنجس ملاقی بود. اگه حکم از اول رفته بود رو رطوبت، که ما حرفی نداشتیم. ما میومدیم گفتیم خب سرایت مثل واسطه در ثبوته، حکم فقط رفته روی خود چی؟ خود ذل واسطه. پس بنابراین غمی نداشتیم به قول معروف. میومدیم میگفتیم اشکالی نداره. اما این واسطه هم دیگه میگفتیم واسطه هم کاری نبود که شما بگید حالا خفیه، خفی بودنش. ببینید واسطه خفی، واسطه خفی بودنش دیگه برای ما مهم نبود. اگر اینجوری میخواستیم بگیم واسطه خفی میخواد بوده باشه یا خفی نبوده باشه، اصلا واسطه اثری نداره، چون حکم روی واسطه نرفته، رفته رو ذل واسطه. پس این مورد اگر بود ما اصلا گفتیم اینجا واسطه نیست، حکم بخواهن سمدنی کن، رفته روی ذل واسطه، درسته نه؟ اما صورت دوم، اگر حکم به حسب متفاهمشون ثابت بوده باشه برای خود واسطه، مثل چی حکم ثابت باشه برای خود واسطه؟ مثل این که این حکم تنجس رفته رو خود همون سرایته. ببینید سرایت خودش واسطه بود، الان مثالی که ما زدیم رفته رو خود سرایت، اینا دیگه نمیشد از کنارش بگذری. اینجا اگر حکم مترتب بر ذل واسطه بکنیم از باب مسامحه، اینو عرف قبول، اینو ما نمیتونیم قبول کنیم، لارای بند رجوع لهم فی ذلک مستلزم اتباع مسامحاتشونه. اگر حکم واقعا مال ذل واسطه بود، یعنی مال سرایت بود، بعد ما بیایم حکم و مال واسطه بود ببخشید، یعنی همون سرایت بود، بعد ما بیایم حکم رو بر رطوبت بار بکنیم، این تسامح خیلی زشته، خیلی غلط، خلاف شرع، درست نه؟ چون باعث میشه که تو مورد رطوبت ما بیایم حکم تنجس بار کنیم. ببینید چقدر مهمه، باید تشخیص بدید حکم مال واسطه است یا مال ذل واسطه. اگه حکم مال واسطه بوده باشه، یعنی مثل اون سرایت، معنی نداره حکم بیاری برای ذل واسطه. اینجا بهش میگن واسطه، واسطه بودن اینجا خیلی معنا داره. چرا؟ چون واسطه واقعا حکم خودش رفته، واسطه خودش جزء الموضوعه، حکم خودش رفته، درسته نه؟ خودش میشه جزء الموضوع. اما فقط مشکل اینه، تسامحاً نمیتونی حکم ببری به ذل واسطه، غلطه. اما اگر حکم مال خود ذل واسطه بود، واسطه بودن این خیلی ارزشی نداره که شما اسمش گذاشتی واسطه خفی. میخواد خفی باشه، میخواد جلی باشه، این واسطه موضوع نیست. واسطه از بین بره بعدم باید حکم باشه، درسته یا نه؟ اگر واسطه فقط واسطه در ثبوت بود، واسطه مدخلیتی نداره که شما اسمش گذاشتی واسطه خفی. واسطه اصلا کاری نیست، حکم رفته رو ذل واسطه. حالا آقای خویی، آقای ناینی حرفشون رو میخوان بزنن با این مقدمه که ذکر کردن. میگن خلاصه مطلب اینه که به حسب فهم عرف، موضوع اگر ذل واسطه باشه، فرض واسطه و دعوی خفائش میشه خلف. یعنی چه؟ میگید این واسطه خفیه، میخواد خفی باشه، میخواد جلی باشه، به ما ربط نداره، واسطه خودش موضوع حکم نیست، موضوع ذل واسطه است. پس بحث خفای واسطه ای که شما شیخ انصاری مطرح کردید اینجا فایده ای نداره. اینجا بحث خفای واسطه ای که شما میخواید مستحب و بیاید جاری بکنید و بگید اصل مثبت اینجا اشکالی نداره و حکم در مورد لوازم جاری میشه، به خاطر اینکه اینجا واسطه خفیه، خب اگر واقعا حکم رفته رو ذل واسطه، این حرف چیه؟ به نظر ایشون فلان دیگه واسطه بودن خفیه. اما اگر نه، حکم رفته رو خود واسطه، دعوای خفایش به حسب فهم عرفی از دلیل، خلاصه نه به لحاظ اون مسامحاتی که اعتبار نداره، اینم باز خلفه. چرا؟ چون اگر شما بگید که حکم رفته رو واسطه، حق ندارید این حکم نسبت بدید به ذل واسطه، بگید چون خفیه من برمش مستمعی من روی ذل واسطه، این هم میشه چی؟ میشه خلاصه به قول معروف تسامح. تسامح هم مورد قبول نیست، چون حکم واقعا رفته روی واسطه، شما خواهی ببریش روی ذل واسطه. پس دعوای فرض واسطه به حسب فهم عرفی و خفی بودنش معقول نیست. چرا؟ یا اینه که باید بگید واسطه ای در بین نیست، یا باید بگید واسطه جلیه است. کجا واسطه در بین نیست؟ اونجایی که حکم رفته رو ذل واسطه، واسطه دیگه پس نداریم ما. کجا واسطه هست و جلیه؟ اونجایی که حکم رفته باشه رو خود واسطه، مثل اون مثال سرایت، حکم رفته رو خود واسطه. لذا یادتونه ما به شیخ انصاری ایراد گرفتیم، ما هم اومدیم گفتیم آقای شیخ انصاری اینجا واسطه شما برای چی خفی باشه؟ خیلی هم جلیه، چرا شما خفیش میکنید؟ چرا با استصحاب رطوبت میخواید حکم تنجس رو بار کنید؟ این غلطه. مهم اینجا خود سرایت است، واسطه خودش خیلی مهمه، موضوع حکمه. حق ندارید شما بیاید حکم نجاست رو بار کنید وقتی سرایت صورت نگرفته. چرا؟ چون واسطه مهمه، حکم رفته رو خود واسطه. هر وقت حکم رفته باشه رو خود واسطه، برای چی به این واسطه میگید خفی؟ واسطه جلیه، موضوع حکمه، بعد با دقت تشخیص بدید که این واسطه محقق شده یا نه، چون واسطه خودش موضوعه، حکم رفته رو خود واسطه، موضوع خود واسطه است. باید سرایت رو بگردید و تشخیصش بدید. هر جا سرایت رو تشخیص دادید که بود، اون موقع حکم هست، حکم ملاقات و نجاست به ملاقات هست. هر جا این واسطه بود، روشنه؟ خیلی نکتش دقیق و علمی و قویه. هر جا حکم رفته است روی خود واسطه، نتیجه میشه چی؟ وقتی حکم رفته رو خود واسطه، نتیجه میشه که ما میایم میگیم که حق ندارید تسامح بکنید و حقم ندارید اسم واسطه رو بذارید واسطه که خفیه تا آروم آروم خلاصه کنارش بذارید، تسامحتن کنارش بذارید. چرا؟ چون خودش موضوع حکمه. کنارش بذارید خلاف شر لازم میاد. شما تو اون مثالتون واسطه رو یواش یواش کنار گذاشتید، خواستید با استصحاب رطوبت حکم نجاست ملاقی رو بار کنید، این خلاف شرع درست نیست. موضوع حکم شرعی خود این واسطه بود. وقتی موضوع حکم شرعی خود واسطه باشه، حق ندارید اسم واسطه رو بذارید خفیه. این تسامح عرفی که بیاد پیکه که حکم بار بشه بر رطوبت، این درست نیست، این خلاف شرع لازمش، خلاف شرعه. این فرمایشه ایشون. اما بله، اگر حکم رفته بود روی ذل واسطه، واسطه اصلا چیز مهمی نبود. واسطه میخواد خفی باشه، میخواد جلی باشه، اصلا واسطه در حقیقت به قول ایشون واسطه نیست. حکم رفته روی چی؟ روی اون ذات ذل واسطه. این واسطه چیکار است؟ واسطه میخواد باشه، میخواد نباشه، حکم مال موضوعیه که همون ذل واسطه است. این فرمایش ایشون. پس با بیانی که ایشون فرمودن، در جایی که حکم رفته روی واسطه مثل مسئله سرایت، شما حق ندارید بگید این واسطه خفیه و استصحاب ذل واسطه رو جاری کنید و که ذل واسطه چی بود؟ رطوبت بود، و بعد بخواید حکم تنجس رو بار کنید. این حرف غلطه. یعنی یه حمله کردن آقای خویی به همون مثالی که ما هم گفتیم مثال درستی نیست، مثال سرایت. این فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا، این فرمایش ایشون. بعد آقای حرف هم شاید نایینی، آقای خویی حرفی اضافه میکنن که حالا باید ببینیم این حرف به چه نتیجهی میرسه برای ما. حرف دیگه که آقای خویی اضافه کردن، میان مثال استصحاب عدم الحاجب رو میزنن و وضوع شما رو. شما میخوای وضوع بگیری، حاجب رو دستتون هست، اگر حاجب رو دستتون باشه آب به پوست دست شما میرسه یا نمیرسه؟ بگین. اگر حاجب نباشه آب به دست شما میرسه، اما اگر حاجب باشه آب به دست شما نمیرسه. حالا من وضو گرفتم، نمیدونم آب رسیده یا نه، استصحاب عدم حاجب رو جاری میکنم. استصحاب عدم حاجب لازمش چیه؟ لازمش اینه که آب به پوست دست شما برسه. مرموهای خویی اینم اضافه میکنن، میگن ببینید این استصحاب عدم حاجب چه ربطی داره به وصول آب به دست شما؟ ربطش این که لازم و ملزومن، هر وقت حاجب نباشه آب به دست شما صورت میرسه به دستتون و وضو تحقق پیدا میکنه. وضو چی رو میخواد؟ وضو رسیدن آب به پوست دست رو میخواد، درسته نه؟ پس استصحاب عدم حاجب نسبت به مسئله وصول الماء به پوست دست شما، این استصحاب اصل مثبته. چرا؟ چون شما در صحت وضو و صحت غسل میخواد آب به پوست بدنتون برسه. این که مانع نیست، مثلا چسب نیست، نبودن چسب یعنی آب به دست شما رسید یا لازمش نگاب رسید؟ لازمش نگاب به شما رسید. استصحاب نبودن چسب نسبت به اینکه ثابت کنی که آب به پوست دست شما رسید، این اصل مثبته. رنگ نبوده باشه، چسب نبوده باشه، نسبت به اینکه آب به دست شما رسید، این اصل مثبته. ایشون فهمن بله، اگر ما بیایم این حرفو میزد، یعنی حرفو بزنیم، حالا بعد توضیح بیشترشو عرض میکنم، اگر ما این حرفو بزنیم که بگیم غسل تحقق پیدا میکنه به اینکه آبو شما بریزی رو دست، یا وضو تحقق پیدا میکنه که آبو بریزی رو دست، عدم المانع هم احراز بکنی، اگر همین بود بعد قبول میکردیم. گفتیم استصحاب عدم مانع خودش کافیه، لازمش رو نمیخواد نگاه کنی. اما اگر وضو در تحققش رسیدن آبو به پوست دست بخواد، شما اینجا اصل مثبت داری. فهمش های خویی اینجا میشه اصل مثبت، حجت نیست. چسب نبودن لازمش اینه که آب به پوست دست شما رسیده باشه، شما باید ثابت کنی که آب به پوست دستت رسیده، نه اینکه چسب نیست. چسب نیست در صحت وضو فایده ای نداره. حرف آقای خویی اینجا اینه. ببینید میفهمد در مثل استصحاب عدم حاجب اگر عرف بیاد بگه که خود عدم حاجب کافیه، یعنی تو صحت غسل کافیه که شما بیایی چی بگی؟ بگی که من آب ریختم رو بدنم مانعم نبود. خب اگر این بود دیگه اینجا این استثناء از عدم حجت اصل مثبت نیست، چون اثر خودش مال مستصحبه، مال لازمش نیست، یعنی خود عدم المانع کافیه، که این حرف غلطه. اما اگر عرف معترف باشه به این که استظهار کنی که اثر اثر واسطه است، کما هو صحیح، یعنی رفع حدث و صحت غسل از آثار تحقق غسلی که یعنی آب به پوست دست برسه از آثار عدم حاجب اندسب بالمانی است، اینجا شما حتما اون رسیدن آب به پوست دست و تحقق غسل رو میخوای. عدم المانع عدم الحاجب برای شما به درد نمیخوره، چون اصل مثبته. اینجا اون عدم المانع به درد شما نخواهد خورد، چون اثر دیگه مال مستصحب شما نیست، مال لازمشه. درسته یا نه؟ مستصحب شما چیه؟ عدم المانع. لازمش چیه؟ اینه که آب به پوست دست شما برسه. مستصحب شما عدم الکسب. درسته نه؟ خوب شد. عدم المانع یعنی چسبه نباشد، لاسق نباشد. صحیح شیخنا؟ عدم اللاسق علالیت ها؟ استصحاب مال این مستصحب شما اینه که چسب نیست، چسب نیست، لازمش اینه که آب به پوست دست شما رسید. این لازم است، درست نه؟ ملزوم شما عدم المانع، لازمه شما چیه؟ رسیدن آب به دست. این لازمه مهمه، درست نه؟ ایشون میفرمایند که اگر مسئله از این قبیل بوده باشه، به تعبیر ایشون یه فائده‌ای در خفاء واسطه نیست که شما بگید واسطه خفیه، چون واقعا حکم مال چیه؟ حکم مال اون لازمه هست، نه مال خود ملزوم. حکم مال اون لازمه هست. این فرمایش ایشون، شما اون لازم رو نبینی نمیشه شما بگید من لازم رو نمیبینم، مثل اونجایی که مفتی من سرایت رو نمیبینم، رطوبت رو میبینم، نمیشه اونو نخوای ببینی. حکم مال چیه؟ حکم مال در حقیقت همونه، باید اونو ببینی، لذا خفای واسطه معنا نداره. اینجا باید واسطه رو کامل و قشنگ ببینی. این نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی. یه تتمه‌ای هم داره که انشالله فردا عرض میکنم، چون خیلی بحثش دقیقه، اینجا این یه تیکه دقیقه تموم بشه انشالله با دقت میریم جلو. و سلام علی محمد.